واقع طراحی بکنیم که اونو تو این قالب بریزیم تا مشخص باشه. به نظر میاد که ما اون الگوها رو هنوز تشکیل ندادیم.
بله، مقصود شما از الگو همون پارادایم و چرخواره هست؟
بله. ببینید الان اون هر کدوم یه قرائت مخصوصی به خودش داره.
بله.
نکته دوم اینه که اون صلاحیت با کیه؟ مثلا آیا در جهان اسلام همه متفکران اسلامی یک نظر دارن تو این در واقع تطبیق، که میخوان تطبیق بدن انحراف علوم به سمت سکولار رفته نرفته، کجاش منطبق با آموزه‌های اسلامی یا نیست؟ چون مثلا اندیشمندان و متفکران ایرانی اسلامی و مسلمانان این خطه طبیعتا یک رویکرد و یک برداشتی ممکنه داشته باشن که یک متفکر در مصر چنین چیزی نگه. مثلا اینو چه کار باید کرد اگر ما با این سوال مواجه بشیم؟
بله، ببینید این که می فرمایید که من در واقع اون نکته اخیرتون رو بهش توجه زودتر توجه کنم. این که ببینید، قبول دارم که ما باید یک پارادایمی رو اول تولید بکنیم، یک الگویی رو تولید بکنیم، بر اساس اون الگو کار رو پیش ببریم. ما الان در ابتدای راه هستیم. یعنی ببینید الان ما تقریبا 30-40 ساله که وارد این حوزه شدیم. دنیای غرب
حداقل بعد از رنسانس حساب بکنیم 4 قرنه
بله داره کار میکنه، داره ادبیات تولید میکنه.
بله.
و شما نباید انتظار داشته باشید که الان بتونید یه پارادایمی رو تولید بکنید که بر اساس اون پارادایم بتونید کار رو پیش. گرچه الان هم برخی پیشنهادات بوده، برخی نظریه ها بوده و کارم داره تو این حوزه داره انجام میشه. مثلا پارادایم شبکه‌ای که داره تولید میشه و امثال اینها. ببینید ما این امکان برامون فراهم هست که با همین مبانی که داریم این پارادایم های موجود رو نقدش بکنیم. یعنی این رو به این تلقی برسیم که آقا با توجه به این مبانی که ما داریم صرفاً ما نباید دنبال تبیین باشیم یا صرفا نباید دنبال تفسیر باشیم.
درست.
پدیده‌های انسانی هم نیاز به تفسیر دارن، هم نیاز به تبیین دارن. یعنی هم علت دارن، هم معنا دارن.
بله.
ما باید معناشو بفهمیم. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که ما اول راه نیستیم، اما در پایان راه هم نیستیم.
درست.
این پس نکته مهمی است که ما اول باید سطح انتظارات خودمون رو تعدیل بکنیم، پایین تر بیاریم و انتظار نداشته باشیم در عرض 40 سال مثلا برسیم به اون جایی که دنیای غرب در عرض 300-400 سال رسیده.
بله.
ما به مرور باید این ادبیات تولید بشه.
اون نکته دوم های دکتر که این صلاحیت در جهان اسلام چطوری تبدیل میشه؟
این که شما فرمودید که بله دیدگاه های مختلفی وجود داره، طبیعی است. یعنی الان دنیای غرب هم همینجور بوده، دیدگاه های مختلفی ارائه می شده.
درسته.
ما الان با دیدگاه ها و الگوهای متفاوتی روبرو هستیم.
درسته.
فرض کنید یکی قرائتش از علم دینی اینه، دیگری این رو قبول نداره، یه قرائت دیگه ای رو بیان میکنه. باید اجازه بدیم این مسیر
این اجتناب ناپذیره.
بله، مسیر باید به جلو بره.
بله.
یواش یواش انشالله و ادبیات لازم تولید بشه تا برسیم به اون نقطه مطلوب.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
همراه باشید با ما آقای دکتر. ارتباطمون برقرار هستش با حجت الاسلام دکتر علی مصباح یزدی، فرزند مرحوم آیت الله مصباح یزدی. آقای دکتر عرض سلام و شب شما بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان شما عرض سلام دارم.
متشکر. آقای دکتر به طور مشخص مایل هستیم که نظر شما رو هم اینجا بدانیم. بالاخره دو تا دیدگاه در جامعه ما وجود داره، این که اساسا علوم انسانی این قابلیت رو داره که اسلامی سازی بشه، یک عده موافق هستن، یک عده معتقد هستن که نه. ابتدا نظرش از تاریخ اینجا بدونیم و بعد نظر مرحوم آیت الله مصباح یزدی در این خصوص چی بوده دقیقا؟
عرض کنم که مسئله مهمی که برای ورود در اینجور مباحث لازم هست رعایت بشه این است که ابتدا منظورمون رو از این مبحث روشن بکنیم. صحبت اسلامی سازی و علوم انسانی اسلامی معانی مختلفی ازش اراده شده و به هر کسی و اساس اون برداشتی که خودش داره اضافه میکنه.
بله.
اول باید مشخص کنیم که کدوم یکی از این معانی رو راجبش ما خواهیم بحث بکنیم. آیت الله مصباح رضوان الله علیه در کتاب رابطه علم و دینشون ابتدا میان علم رو و دین رو تعریف میکنن، تعریف مختلف رو مطرح میکنن و هر کدام رو بررسی میکنن که کدومش با این مبحث تناسب بیشتری داره. در اسلامی سازی علوم انسانی یا علوم انسانی اسلامی، اون چیزی که مد نظر ایشون هست و ازش دفاع میکنن این است که ما در علوم انسانی به خصوص بر مبانی این علوم، در روششون، در هدفشون، در موضوعشون و در نتایجی که میخوایم بگیریم بر اساس اصول عقلانی و منطقی پیش بریم و هیچ محدودیت غیر منطقی برای موضوع و هدف و روش این علوم در نظر نگیریم. اونچه که امروز رایج هست در علوم انسانی این است که میگن اگر علوم انسانی بخواد واقعا علم باشه، یعنی ساینس باشه، باید مثل علوم طبیعی روش تجربی حسی رو در پیش بگیره، وگرنه علم نخواهد بود. حالا اسمشو بگذارید فلسفه، بذارید هنر، ادبیات یا خرافات، هرچی بگید، ولی علم نیست. علم نیست یعنی قابل اعتنا نیست، قابل اعتماد نیست. ولی آیت الله مصباح در اون بحثشون کاملا این رو حلاجی میکنند که چرا باید علم رو منحصر کنیم در مسائل تجربی. حتی اگر ما بخوایم تجربه رو ملاک قرار بدیم و هر چیز غیر تجربی رو نفی بکنیم، حتی این علوم تجربی هم دیگه قابل اعتماد نیستن، چون هم اینها هم مبتنیان بر یه سری مفاهیم و یه سری
ابطال پذیر
و یه سری استدلال هایی که استدلال های عقلی، تا اونها نباشه شما نمیتونید حتی یک قانون علمی رو اثبات بکنید. اگر با مشاهده چند تا مورد و به اصطلاح تجربه در موارد مختلف و استقرا و اینها بخواد یه حکم کلی بدید، یه حکم کلی باید شامل همه مواردی بشه که حتی شما ندیدید و حتی اونهایی که هنوز وجود نیامده،
و این مغایرت داره با روش علمی.
بله، این چیزیست که قابل تجربه نیست.
درست.
اگر هر چیز غیر تجربی غیر معتبره، پس این قوانین تجربی هم غیر معتبر میشه. و مسائل بسیار متنوع دیگه‌ای که این رو یک دانشمند رو الزام میکنه که از تجربه حسی پاشو فراتر بگذاره. و به علاوه که ما غیر از عقل و تجربه و اینها در استرا کلام اثبات میکنیم با روش عقلی و با مقدمات عقلی که یک راه دیگری هم برای معرفت معتبر وجود داره و اون تعالیم انبیاست. لذا وقتی که یک چنین مسیری هم در کنار عقل و تجربه وجود داره، یک دانشمند نباید خودشو محروم بکنه از بخش مهمی از معارفی که میتونه بهش دست پیدا کنه و واقعیت رو نشون بده. اصولا علوم و از جمله علوم انسانی به دنبال شناخت واقعیت هم میخوان، واقعیت انسان رو، واقعیت روابط انسانی رو بشناسن، میخوان انسان رو به خوشبختی برسونن، مشکلات بشریت رو حل بکنن. در علوم انسانی اسلامی هم ما همین هدف رو دنبال میکنیم و هیچ چیزی فراتر از این مد نظر نیست. برخلاف بعضی از خامش هایی که از علوم انسانی اسلامی وجود داره که تعصب های مذهبی یا تعصب های نژادی و ناسیونالیستی و اینها رو قاطی میکنن، میگن ما چون ایرانی هستیم نباید زیر بار مثلا علوم اروپایی بریم، یا چون مسلمانیم حرف غیر مسلمان رو نباید بپذیریم. ایشون اینها رو همه رو رد میکنن، میگن که اینها منطقی نیست. اگر یک غیر مسلمان حرفی زده که با ادله و با منطق و با شرع موافقه، چرا نپذیریم؟ ما دنبال واقعیت و حقیقتیم، حالا هر کسی این حقیقت رو به دست آورده باشه ما ازش میپذیر. ولی مشکلی که ما با علوم انسانی موجود داریم این است که مبانیشون گاهی اشتباهه، گاهی ناقصه، بر اساس یک روش هایی اینها مبتنی شده که همه ی حقیقت رو نمیتونه کشف بکنه. یه سری محدودیت هایی رو از پیش به عنوان پیش داوری و پیش فرض دادن برای خودشون که ما رو از واقعیت دور میکنه.
آقای دکتر مصباح، به نظر شما یک اشکال نمیتونه این باشه که ما خود این موضوع رو درست تبیین نکردیم؟ چون برخی برداشتشون اینه که هدف اینه که این علم بیاد دقیقا اسلامی بشه، یعنی مذهبی بشه، مثلا تا این حد این تنزل پیدا میکنه که مثلا اون برداشتشون، یعنی در حالی که صرفا مذهبی کردن یک علم نیست، بلکه اون مبانی رو اصلاح کردن هست که بتونه به انسان سمت سوی سعادت و فضیلت ببخشه. این در تبیینش ما درست تونستیم جا بندازیم تو افکار عمومی جامعه؟
دقیقا مشکل، بخشی از مشکل لااقل همین جاست. حتی اینکه اسلامی شدن، مذهبی شدن یعنی چی؟ یه علمی اگه بخواد مذهبی بشه یعنی چجوری بشه؟ اینم باید تبیین بشه. آیا مذهبی شدن به اینه که حتما توی آیات و روایات راجع به اون مسئله چیزی گفته شده باشه؟
بله.
یا اینکه مذهبی شدن به اینه که همون چیزی رو که خدا آفریده و همون گونه که آفریده شده ما اونو کشف کنیم و بفهمیم؟
بله بفهمید.
مستظر هستید که علوم انسانی دو مأموریت کلی برشون واگذار شده، یکی شناخت واقعیت انسانی و یکی هم هدایتگری و به اصطلاح هنجاریابی و هنجارسازی. در بخش هنجارها و ارزشگذاریها و اونجایی که باید و نباید پیش میاد، دستورالعمل میخوان بدن که این کار خوبه، اون کار بده، این کار باید بشه یا نباید بشه، اونجا کاملا روشن هست که ما اگر بر اساس مشی درستی پیش نریم، با واقعیات انسان، با فطرت انسان، با سعادت انسان تعارض پیدا میکنه.
بله.
و اینجاست که دین میتونه خیلی به ما کمک بکنه، چون حقیقت دین و اصل دین این است که سعادت ما رو تأمین بکنه و راهنمایی بکنه.
بله بسیار خوب. آقای مصباح، با نظر به این که طبیعتا شما از نزدیک در جریان فعالیت‌های فکری و علمیشون بودید، چون فرصت هم ما نداریم طبیعتا نمیشه به همه ابعاد قضیه پرداخت، مایل هستیم که به عنوان پایان بخش گفتگوی ما با جناب والی، که خب شما هم استاد اون مؤسسه هستید، مؤسسه پژوهش امام خمینی، و هم فرزند ایشون هستید، بنابراین از این جهت میتونید برای ما توضیح بهتر بدید، از این جهت که ایشان در مواجهه با دیدگاه‌های مخالف یا به طور مشخص با اندیشمندان غربی چگونه رفتار میکردن؟ این یکی از موضوعات است که تو این فاصله کمی که ما داریم بتونیم بهش بپردازیم.
ایشون با بر اساس همین دیدگاه که انسان باید دنبال شناخت واقعیات باشه و حقیقت رو هر جا یافت
بله
اون رو قبول بکنه، با خیلی از دیدگاه، با خیلی از دانشمندان غربی از طوایف مختلف، از مذاهب مختلف، از ادیان مختلف گفتگو داشتن. ایشون تقریبا به 36 کشور جهان مسافرت کردن و با اندیشمندان، با علمای ادیان مختلف مناظره داشتن، صحبت داشتن، از کمونیست ها گرفته تا بودایی ها، تا هندوها، تا مسیحی ها، تا یهودی ها، و در همه جا دنبال همین مسئله بودن. یک دیداری که ایشون با پاپ ژان‌پل دوم
بله
داشتن، فهمیدم که من به ایشون اینجوری گفتم که ما به عنوان نمایندگان ادیان الهی یک رسالتی داریم در جهان، یک مسئولیتی داریم، و اون این که ما دیگری رو که در جهان داره به وسیله عده تبلیغ میشه و اساس هدایت و سعادت انسانها رو از بین میبره با این مبارزه کنیم. و یکی هم مسئله اخلاق هست و اخلاق که در جهان امروز به شدت مورد هجمه قرار گرفته، اخلاق الهی، اخلاق انسانی. ما خوبه که در این دو زمینه که با هم مشترک هستیم بیایم همکاری کنیم و این دو مسئله رو در جهان تبلیغ کنیم. لذا علی‌رغم همه اختلافاتی که داریم، همه چیزایی که هست بین ما، اونها به جای خودش، ولی در این جنبه هایی که مشترک هستیم باید با هم همکاری کنیم برای اینکه این هدف مشترک پیش بریم. لذا نگاهشون همیشه همین بود که اونجایی که در حقایقی، در شناختهایی با دیگران موافقیم و توافق وجود داره، میتونیم با هم دیگه همکاری کنیم. در مسائل دیگر هم، مسائل به خصوص علمی، تعبیری داشتن، میفرمودن اینجا دیگه زور و نمیدونم تفنگ و اینها کارایی نداره، اینجا فکر که باید به میدان بیاد، روشنگری بشه و ذهنها بارور بشه تا اینکه بتونه یک حقیقتی رخ بنما.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر علی مصباح یزدی، فرزند آیت الله مصباح یزدی، که در این گفتگو همراهی کردن. آقای دکتر سپاسگزاریم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و بهره بردیم از شما و در این بخش از جناب علی خداحافظی میکنیم.
بنده هم تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی ممنون، خداحافظ شما. خب آقای دکتر زاره، تا اینجای کار گفتگو سمت و سوی خوبی داشت، یعنی در موضوع رفتیم جلو، ولی خب یک مسئله بزرگ و وسیع هست، یعنی با نظر به این زمان، با توجه به اینکه جناب عالی در پژوهشگاه اندیشه اسلامی هستید، اونجا پژوهش ها معمولاً چطور صورت میگیره؟ چون یکی از مسائل ما تو حوزه پژوهش هم هست، واقعا تو حوزه علوم انسانی ما چقدر پژوهش‌های ما کاربردیان، چقدر محتوا تولید محتوا توشون مقبولیت داره، اینا وضعیت چطور هست اونجا؟ چون هم پژوهشگاه هم علوم انسانی دیگه، بالاخره هم اسلامی.
بله، حالا البته وضعیت پژوهشگاه شاید بهتر باشه از اساتید بزرگوارانی که در واقع اونجا قدیمی تر هستن، اینها سوال کنید، اونها دقیق تر میتونن یه تصویری از اون ارائه بدن. اگه جناب آقای دکتر ترخانم همچنان برخط هستن، ایشون فکر کنم این سوالو بهتر میتونن جواب بدن. حالا من فقط از بین همه مطالبی که میشه گفت یه نکته رو که فکر میکنم حالا تحقیقات اگه بخوان اثر بخش باشن در واقع باید چگونه باشن رو روی نکتش فقط یه عرض کوچیکی بکنم. اون همین که به نظر میرسه اصلا اون چیزی که یه تحقیق رو از یه در واقع جستجو و تتبع ناظر به یک موضوع جدا میکنه، بحث مسئله محور بودنشه. و ما اگه این مسائل مربوط به تحقیقات علوم انسانی رو دقیق تعریف کنیم و ناظر به مسائل واقعی و صحنه واقعی که علم یا نیازهایی که ما داریم در واقع تو اون جریان داره، به نظر میاد که میشه انتظار داشت که در واقع، حالا البته فقط منوط به این یک عامل نیست، اما طبیعتا محققی که توانایی تشخیص و صورتبندی دقیق یک مسئله رو داشته باشه قاعدتا از ابزارهای و مهارت‌های لازم برای بررسی اون هم برخوردار خواهد بود. شاید این دقت کردن روی مسئله محوری و تشخیص درست مسائل و اولویت بندی اونها شاید یکی از مهمترین عواملی باشه که به اثر بخشی تحقیقات در حیطه علوم انسانی در واقع میتونه کمک شایانی بکنه.
خب بالاخره این موضوع یه مقداری، البته من نظر آقای طهرخانم بدونم بعد برمیگردیم. جناب آقای دکتر طهرخان، این پرسشی که ما کردیم از جناب آقای دکتر زاره، نظر شما چیه؟ پژوهشگاه الان اونجا بالاخره جنس پژوهش این اساتید هیئت علمی در چه راستایی هست و ما تونستیم تولید محتوا بکنیم؟ یعنی یکی از گام‌های این پژوهشگاه در راستای اسلامی سازی علوم انسانی هستش؟
خدمتتون عرض بشه که خب مستحضر هستید، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه کارش بحث علوم انسانی است. گروه های مختلفی رو داره، هم تو حوزه حکمت و دین پژوهی که یک پژوهشگاه رو بهش اختصاص دادن، گروه های مختلفی رو داره، از جمله کلام و الهیات جدید، بحث منطق و فهم دین، قرآن پژوهی، عرفان و خدمتون عرض بشه گروه فلسفه، اینا جزء حکمت و دین پژوهی است. در پژوهشکده نظام ها خب گروه های مختلفی هستن، از جمله اقتصاد و مدیریت، حقوق و امثال اینها و پژوهشکده های دیگه. کلن پژوهشکده یعنی در واقع پژوهشکده های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در واقع به دنبال تولید محتوای علوم انسانی هستند از منظر قرآن و دین. منتها پژوهشگاه یک ابتکار خوبی رو از چندین سال پیش انجام داد، یک گروه تخصصی رو ایجاد کرد در اینکه به کارها نظم داده بشه و همه این کارهای تولید علوم انسانی و قرآنی در یک گروه پیگیری بشه با عنوان گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی. توجه کردی؟
بله.
که این گروه آثاری الحمدلله تولید کرده تو این حوزه. ما تو این گروه که من بنده مدیر این گروه هستم، در واقع گام های مختلفی رو برای خودمون ترسیم کردیم تا به اون نقطه مطلوب که بحث تولید علوم انسانی قرآن بنیان هست برسیم. البته خب یک برنامه 20 ساله رو ما پیشبینی کردیم، در برنامه 5 سالمون ما 3 تا اولویت رو مطرح کردیم. بخشی از یعنی در واقع اولویت اول ما تولید مبانی و پارادایم، یعنی در واقع ما بیایم اون الگوواره و اون چتروارهی که عرض کردم این رو در طول 5 سال تولید بکنیم و تو این زمینه تولید مبانی و نشون دادن امتداد این مبانی در علوم در رشته های مختلف علوم یا علوم انسانی به معنای عامش آثاری الحمدلله تولید شده و در مجامع علمی هم مورد استقبال قرار گرفته، بعضا جوایزی رو به خودش اختصاص داده. این پس بحث تولید مبانی و بحث پارادایمه. ما یک گام دیگری رو هم تصویر کردیم، بحث تولید نظام مسائل از منظر قرآن و گام دیگر بحث روش استنباط یا تولید علوم انسانی از قرآن. این 3 تا گام تو اولویت 5 ساله ما هست، الحمدلله کارای خوبی صورت گرفته و البته گام های دیگری رو هم ما تصویر کردیم، در دست اقدام داریم، تولید نظریه هایی در علوم انسانی مبتنی بر آموزه های قرآنی، مثل نظریه پیشرفت سیاسی از منظر قرآن و امثال اینها. من فقط ناظر به عرائض گذشته اگر اجازه بفرمایید یکی 2 تا نکته عرض بکنم اگر فرصت باقیه.
بفرمایید.
بله. خدمتتون عرض کردم در فرمایشات جناب دکتر مصباح هم بود. ببینید نقش دین و منابع دینی صرفا در بحث بایدها و نبایدهایی که علوم انسانی به ما میگن نیست. در بحث توصیف و تبیین و تفسیر هم ما این نقش رو مشاهده میکنیم. اگر ما مبانی دینی رو پذیرفتیم، صرفا اثرش تو بحث بایدها و هنجارها و دستورالعملها خودش رو نشون نمیده. اگر یک نظریه پرداز در علوم انسانی میخواد نظریه پردازی کنه، در واقع یک حادثه رو میخواد تبیین بکنه، مثلا انقلاب اسلامی رو میخواد تبیین بکنه، یا تفسیر بکنه. اون مبانی که پذیرفته اون مبانیش تأثیر گذار هست در نظریه پردازش. ما این موارد و مصادیق رو در برخی از کتابهایی که از توفیق داشتیم تولید کردیم نشون دادیم که چجوری این مبانی در تبیین پدیده های انسانی و اجتماعی تأثیر گذاره، چجوری در تفسیر پدیده های اجتماعی و انسانی تأثیر گذاره. این پس نکته اولی که باید بهش توجه جدی بکنیم، صرفا در حوزه بایدها و نبایدها نیست، در حوزه هست و نیستها و در حوزه توصیف حوادث و پدیده ها و بحث تبیین و تفسیر هم ما نقش مبانی رو میتونیم مشاهده کنیم. این نکته اول. نکته دوم این که نکته دقیقی رو فرمودن، این که ما باید معنای علم دینی رو روشن بکنیم. ببینید من سه تا گام رو تصویر کردم، گفتم گام اول بحث نقد علوم انسانی رایج هست که ما مهمترین نقد این علوم انسانی رو نقد معرفتی میدونیم و میگیم این علوم در تبیین پدیده های اجتماعی و انسانی کامیاب نیست، با نقد مواجه هست. چرا؟ به خاطر مبانی که پذیرفته. اما بحث اینه که مرحله بعد بحث پیرامونی بحث علم دینی است. یعنی چی؟ یعنی که ما ازش تعبیر میکنیم به پیراانگاره ها. یعنی اساسا معنای علم دینی چیه؟ آیا اصلا میشه علم دینی تولید کرد یا نه؟ اینا باید خودش جداگانه بحث بشه. بحث معنای علم دینی رو که اشاره فرمودن، مقصود از علم دینی این نیست که ما علوم تجربی رو بذاریم کنار، یعنی علوم انسانی تجربی رو بذاریم کنار، جاش علوم انسانی نقلی بذاریم. کما اینکه برخی از اندیشمندان ما متاسفانه به غلط این رو دارن جا میندازن و دارن تبلیغ میکنن که برخی از بزرگان ما که بودوی هستن و بحث علم دینی رو مطرح کردن، مقصودشون اینه که علوم انسانی تجربی رو بذاریم کنار و جاش علوم انسانی نقلی بذاریم. نه، اساسا دین مخالف روش تجربی نیست.
درسته.
اگر ما عرضمون اینه که بریم دنبال قرآن و روایات برای اینکه بیاییم به کمک این تجربه، یعنی در مواردی دین، قرآن، روایات میاد مکمل میشه، تکمیل میکنه بحث تجربه رو.
بسیار خوب آقای دکتر، همراه باشید. ارتباطمون برقرار است با جناب آقای دکتر صفدر الهی راد، عضو محترم هیئت علمی گروه کلام و فلسفه دین مؤسسه امام خمینی. آقای دکتر عرض سلام و شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم از اینکه در این گفتگو با ما همراهی میکنید. آقای دکتر، بحث ما اسلامی سازی علوم انسانی هست و بررسی دیدگاه ها و راهکارهایی که در این حوزه وجود داره. کارشناسان محترم و اساتید عزیز نظراتشون رو تا اینجای کار بیان کردن. خواستیم نظر شما رو هم بدونیم در ابتدای صحبت با شما، که آیا شما نظر خاصی دارید اینکه اساساً ایده‌ای که معتقدن که علوم انسانی اساساً نمیشه اسلامی سازی کرد علوم انسانی رو، اون وقت بعضیا ممکنه بپرسن که بس علوم انسانی مسیحی، علوم انسانی یهودی، علوم انسانی چه؟ این منظور دقیقا چیه علوم اسلامی سازی علوم انسانی؟ و عرض کنم که یه بخش پرسش اینه و بخش بعدی رو بعدا میپرسم خدمت جناب عالی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، اساتید محترمی که الان تو این برنامه تشریف دارند و شنوندگان عزیز. در باب علوم انسانی، خب یه مسئله که خیلی مهمه در فرمایشات برخی از اساتید هم بود، من در اون بخش نمیخوام خیلی تصریح کنم، بحث مبانی علوم انسانی. بالاخره علوم انسانی فعلی از مبانی اومده که اون مبانی خیلی یادش نادرسته، چه مبانی معرفت شناختی، چه مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی ارزش شناختی و مبانی الهیاتی و دین شناختی. اینجا ما باید مسئله رو تعیین تکلیف کنیم. بالاخره آیا اون مبانی که از غرب اومده اون مبانی قابل پذیرش هست یا نه؟ وقتی نسبیت مثلا اخلاقی به عنوان مبنای ارزش شناختی در فلسفه غرب پذیرفته میشه، فلسفه اخلاق غربی، یا نگرش فیزیکالیستی که به انسان میشه در فلسفه ذهن غربی و علوم انسانی موجود از دل اون مبانی اومده، طبیعتا ما اینجا در مواجهه با علوم انسانی موجود باید در حوزه مبانی